أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. در بحث دوران نسخ و تخصیص، آخرین مطلبی که عرض کنیم اشکالی است که مرحوم آقای اصفهانی بر فرمایش آقای آخوند داره. مرحوم آقای آخوند فرموده بودند که در بعضی از فروض ما باید کلام رو حمل بر نسخ کنیم. ما البته یادتون باشه اشاره کردیم که فرق بین نسخ و تخصیص یک فرق ماهوی است، یعنی صرفاً یه امر اعتباری نیست. البته در قانونگذاری عرفی با قانونگذاری شرعی تفاوتی داره. در قانونگذاری عرفی نسخ اونجاییست که دو قانون میان، هر دو دارای اراده جدی، منتها زمانن با هم فرق میکنن، یکی بعد از دیگری میاد و اون قبلی رو بر میداره. اما قانونی که آمده در مرتبه اول مراد جدی گوینده بوده، قانون بعدی هم مراد جدی گوینده است، در نتیجه اینها همدیگر رو نسخ میکنن. اما در تخصیص اینگونه نیست. در تخصیص یکی از این دو مراد جدی گوینده هست که خاص باشه، ولی عام ما مراد جدی گوینده ازش عموم نیست، ولذا از ابتدا گوینده میآورد او رو که بعداً بهش تخصیص بزنند. مرحوم آقای اصفهانی با توجه به این نکته میفرمایند که خب ائمه به تعبیر امروزی ها که میگن یک انسان 250 ساله، یعنی ما یک فرد داریم، اینجور نیست که اینها با هم متفاوت باشن. ائمه از ابتداشون تا انتهاشون همشون مقارن هست. شما نباید بگید که امام هادی بعد از قرآن یا قیام داره، نه، اینا همه مقارنن. چرا؟ چون اینها حکایت از یک قوانین مقارن میکنند. به عبارت دیگه فنی‌تری بیان بکنیم، هیچ کدام از این کلمات معصومین خودش که تقنین نیست، اینا همشون بیان قانون از پیش نوشته شده. یه قانونهایی رو خدای سبحان در لوح محفوظ نوشته، ائمه به مرور او رو بیان میکنند. نسخ مال جاییست که تقنین جدیدی باشه، نه جایی که بیان جدیدی باشه. اگر یک اراده جدی سابقی بود، اراده جدی لاحقی سر و کلش پیدا شد، نسخ. ولی اگر یه قانونیه توی کتابی نوشتن، من امروز اولشو بر شما بیان میکنم، در و دیگه آخرشو بیان میکنم. من اصلا اینجا قانونگذار نیستم که بخوای بگی کلام من ناسخه یا غیر ناسخ. من دارم اون لوح رو، اون کتاب رو حکایت میکنم. عبارت آقای اصفهانی رو ببینید صفحه 119، ان کلام الائمه علیهم السلام کله به منزلت کلام واحد، لانه بیان لحکم الله الواقعی ثابت من اول الامر، لانه تشریع فعلی للحکم، و علیه فلا تأخر و لا تقدم، اصلا تأخر و تقدم نداره، بل الکل به منزلت المقارن، همشون یکی هست. اون انسان 250 ساله که بعضیا تعبیر کردن فیتعین الخاص به تخصیص ولا یحتمل نسخ نعزم. خب اولین مطلبی که هست اینجا اینه که آقا اگه مرادتون اینه که این کلماتی که ائمه می‌فرمایند زمانن تقدم و تأخر نداشتن که بالبداهه باطله، بالاخره یک امام هادی بوده که زمانن 200 سال با پیامبر فاصله داشته، بالاخره این فاصله بوده. اگر می‌فرمایید که نه اینها همشون از یک امر ثابتی حکایت می‌کنند که همین ظاهراً مرادشون دومیه، خب شما باید در این صورت اصلا منکر نسخ شید، نه اینکه منکر احتمال تخصیص و نسخ. یعنی فرمایش آقای اصفهانی باید این باشه که اصلا نسخ در شریعت اسلام نداریم، نه اینکه جایی که احتمال میدیم تخصیصه یا احتمال میدیم نسخه بگیم تخصیصه، بگیر اصلا نسخ نداره. خب اینم مخالفه با اون چیزیست که فقها گفتن که ما نسخ داریم، حتی در کن مستفاد از مجموع مذاهب اسلامیست که نسخ فل جمله داره. لذا ما نسخ رو نباید در شریعت اسلام به گونه‌ای معنا کنیم که با این فرمایش آقای اصفهانی در تضاد باشه. شریعت اسلام میگه چی؟ میفرماید همه از یک امر ثابتی حکایت میکنن، قبول، اما نسخ عبارت است از تخصیص ازمانی و تعریفش رو اینجوری کردی. گفتیم نسخ رو اصلا اینگونه معنا کنی، بگید نسخ یعنی تخصیص ازمانی، یعنی یه حکمی تا یه موقعی زمانی داشته ظهوری استمرارش بوده بعدن زمانن او برداشته شد. خب این تمام، این بحث دوران بین نسخ و تخصیص که تمام شد، دیگه بحث عام و خاص به حمدالله تمام شد و اینجا نقطه سر خط از بحث‌های عام و خاص که مدت طولانی هم درش بودیم، همون مطالبی که گفتیم چیز خاصی تو قضیه نیست. نه ما دو این قضیه همون صحبت مرحوم آقای آخوند رو قبول کردیم. اما بحث از امروز وارد بحث جدیدی میشیم که بحث مطلق و مقید و بحث خودشم بحث بسیار مهمی است. از ابتدای کاریم لذا بحث نقطه سر خط، یه بحث 100% جدید در مباحث علم اصول. ابتدا باید تعریف بکنیم، تعریفشم مثل همه چیزهایی که مطرح میشه تعریفهای معمولا سختی است، چون هی میخوانده پیچونن و هی این اشکالات تعریفی به هم میگیرن. مرحوم آقای آخوند خیال خودشو با این تعریفا راحت کرده، میگه این تعریفا شرح الاسم و تعریف لفظیه و خاصیتی هم برش مترتب نیست، لذا ولش کن. از ابتدای علم اصول هیچ تعریفی رو خودش رو درگیر نکرد. ما با آقای آخوند تو این قضیه با عرض معذرت همدل نبودیم، میگفتیم اولا یه فرقی بین اصطلاح شرح الاسم و تعبیر تعریف لفظیه، دوباره اینجا مطرح نمی کنم، تو ابتدای بحث عام و خاص که اونجا به طور مفصل مطرحش مطلب آورده بودیم اونجا به این اشاره کردیم، خواستید به همون مطلب رجوع کنید درسنامه سالای قبلمونه، درس دو سال پیش. بله احسن که خودمونم یادمون نیست، آقای حکمتی انشاءالله درست یادش. اما در رابطه با این که تعریف بیفایده است چرا تعریف بکنی، در این باره اشکالاتی مطرحه. اولین اشکالش اینه که اتفاقا ما ممکنه به سبب عدم تعریف دچار اشتباهاتی بشیم، کما اینکه شدیم. یعنی یادتون باشه ما میگفتیم عام و مطلق بینشون خیلی فرقه. رابطه مطلق و افراد رابطه کلی و جزئیه، اما رابطه عام و افرادش رو ما میگفتیم رابطه کل و جزئه و بینهما با اونون بعید. تعبیر میکردیم خاطر دوستان باشه، میگفتیم اصلا مفاهیم اعتباری مثل عام مطلق اینا مفهومهای اعتباری هست، اینا رو اگه شما تعریف نکنید اصلا امکان محاوره نیست. من راجع به چی حرف میزنم، شما راجع به چی حرف میزنید؟ من میگم عام، اما شما آیا از لفظ من همونو میفهمی که من میگم؟ پس اولین علتی که ما باید تعریف ها رو دقیق بکنیم و بدونیم راجع به چی حرف میزنیم اینه که میخواییم محاوراتمون رو با هم یکسان کنیم. سر همین عدم و تعریف بود که مفرد محلا و الف لام جنس رو آقایون عام میدونستن، حضرت امام که ما هم تبعیت کردیم مطلق. حالا ممکنه یکی بگه آره چه فرقی داره اینجا مطلق باشه یا عام؟ فرق میکنه، تو جای خودش مطرح میشه که فرق میکنه. عام ظهور لفظی داره، احتیاج به مقدمات حکمت نداره، مطلق احتیاج به مقدمات حکمت داره. پس اولین مسئله برای عام خاص و اصلا همه اینجور مفاهیم، عام خاص مطلق مقید امر نه همه اینا، شما باید تعریف بکنید که بتونید محاوره با هم بکنید. یعنی من که اینجا میگم عامه، شما حرف منو بفهم. دو، این که گفته بودن این لفظ که تو قرآن نیومده، تو روایات هم نیومده، ما بر چی باید معناشو بدونیم؟ خب بله، اگه تو روایات و قرآن اومده بود ما میتونستیم یک وجه دیگه ای هم بر این پیدا بکنیم، و اون چی بود؟ اون که بگیم خب باید لغت شناسی کنیم ببینیم معنای کلمات اهل بیت چی. ولی فی الواقع اومده که در قرآن اومده، در روایات ما هم هست. سومن این که این سومیش رو خیلی مهمه بهش توجه بکنید، امروز هم صبح تو بحثای فقه به نوعی اشاره کردیم، یکی از مهمترین منابع هر علم اقوال دانشمندان گذشته است. اصلا شما یه علم رو بدون اقوال علمای اون علم نمیتوانید فهم بکنید. ما اگه فقه بلدیم به خاطر اینکه کتابای شیخ طوسی و شیخ انصاری اینا رو میخونیم، خب اونا این اصطلاحات رو توش به کار بردن ولو تو روایات ما نباشه. شما بدون مراجعه به کتب قدما، نه معاصرین، مگه میتونید بفهمید فقه چیه؟ اینو یه توجهی بکنید، یه نکته خیلی مهمی وجود داره. یکی از کارهایی که ممکنه دانشمندان بزرگ در یک علم بکنن اینه که یا نقدهای جدیدی به ادله قبلی ها ایجاد وارد میکنن یا ادله جدیدی وارد یه موضوع میکنن. یعنی شما ممکنه بگی آه تو همونی گفتی که شیخ طوسی گفته، چی اضافه گفتی؟ از حیث نتیجه چی؟ شیخ طوسی گفته نماستو واجبه، منم گفتم نماستو واجبه، ولی شیخ طوسی 8 تا دلیل آورده، من 4 تاشو رد کردم، 4 تا دلیلم من اضافه کردم. یعنی نوع تفقهی که بر افراد بعد میکنن ممکنه با افراد قبل فرق کنه و همین علم رو بارور میکنه. امروز حتما نوع استدلالی که فقهای معاصر ما میکنن در خیلی از مسائل با استدلالی که قدما میکنن 100% فرق میکنه، متفاوت، نوع استدلالشون متفاوته. یعنی اصولی که شما شیخ توسی و صاحب معالم داره به عنوان سرآمد قدما اصلا به اصول معاصر زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا میگن امر وضع علل وجوب، اینا میگن حجتون فل وجوب، بحثای جدیدی توشون پیدا شده. بله هر دو اینا، هم قدما هم معاصری، وقتی میرسن به آتولیت ها و امواله هم میگن خب بله آتولیت امر، امرم وجوب. اما وجوب از کجا در آمده؟ از ظهورشه یا وضعشه یا حجیتشه؟ انواع مختلفی داره. پس بحث جمع کنم، یکی از مواردی که ما باید این اصطلاحات رو بدونیم، نه از این باب که در محاورات امروزمونه که واجبه، نه از این باب که در روایات و آیات که فی الجمله هست، از این که تمام کتب فقهی ما آغشته از این الفاظه. بالاخره این همه کتاب فقهی که فقهای شیعه نوشتن که یکی از افتخارات شیعه هم هست، شیعه پر کتابن، نویسندگان بزرگ تو هر رشته‌ای دارن، با اینکه یک دهم جامعه اسلامی هن، اما نوشته هاشون حتما بیشتر از سهم خودشونه. هم در فقه زیاد دارن، هم در اصول مطلب دارن. تو اصول که حالا امروزا خیلی فاصله دارن تا اهل سنت به ما برسن، دیگه جا موندن چون کلن اصول هفتش قرنی ول کردن، اما اصول قدماشون رو بخونن. تو اصول یکی از مواردی است که واقعیت اینه که اصولین شیعه حتی از بحثای فلسفه ذهن و فلسفه الفاظ و زبان و اینهایی که غربی‌ها میخونن جلوتر هم تو خیلی هم مباحثش. اما ما به هر حال برای مواجهه با کتاب‌های خودمون لازم، این هم یکی چهارم این دلیلی که باید سراغ تعریف بریم و با دقت هم بریم، این که در بحث عام و خاص، حالا ممکن بود یکی بگه آقا ما کاری به اینا نداریم، لفظ کل و شما بگو، کل و تعریف کن کافیه، لفظ جمیع رو معنا کن کافیه، دیگه عام برچی میخوایی مصادیق عام رو تعریف کن، نمیخواد مفهوم بالا دستی رو بگی. چون اونی که در روایات ما هست کل و جمیع و مجموع و عیوب و اینا، اما در مطلق واقعیت مطلق اصلا لفظی که براش وجود نداره، مطلق نوعی ساختار کلامه، یعنی عدم الغیده. اینجور نیست که بگیم آقا بیا رو مصادیق شرط بذاریم، مصداقی نداره مطلق، مطلق نه عدم الغید. لذا چیزی در کلام نیست که شما بگید به جای اینکه ما پیرامون مطلق حرف بزنیم بریم پیرامون مصداق حرف بزنیم، مصداق مطلق عدم. خوب به این توجه کنیم، ما مصداق عام کله، مصداق عام الف لام محلابه جمع یا جمع محلابه الف لامه، مصداق عام جمعه لغت، جمیع الرجال، العلماء، کل رجل. اما مطلق مصداقی غیر خودش نداره، مصداق مثلا عدم الغیب. ما چیزی اگر راجع به مطلق حرف نزنیم راجع به چه حرف بزنیم؟ چی میگی از اتا آقایشه؟ حال شد الحمدلله خوب.
اشکال است، هیچ اشکال نمیگیره که تعریف نشه، تعریف هست ولی تعریف حقیقی نیست، هرچی میفرمایی شهر اسمیه.
حالا نه، حالا میرسید، اگر آخوند خونده بودید میگفت آقای آخوند میگه اصلا ولش کنی تعریف ها رو، مطلقا گفتن شایع فی جنسه، درست یا غلط به ما چه، ولش کن بریم به همین راحتی. یه تعریفی میکنه و بعد ولش میکنه به امان خدا. خب ببینید سید مجاهد یه تعریفی داره، بله صفحه بعدی 121 اعلم انه اختلف الاصولیون فی تعریف المطلق المتکرر علی السنته. مطلق که در لسان اصولیون بسیار پرتکرار است اختلاف دارند. فعرفه صاحب المعالم، یک فاضل بهایی یعنی شیخ بهایی، دو حاج، این دو تا از شیعه، حاجبی و عزادی و توسی یعنی غزالی و تختازانی و عبهری، اینا رو خودش دیده، کما عن العامودی، میگه از عامودی هم ما نعل داریم. شد مطلق چیه؟ این تعریفشه، انهو ما دل علا شائع اون فی جنسه، علا شائع اون فی جنسه. پس ما دل علا شائع اون یا شائع اون من جنسه، نقطه سرست. خب آیه سید مجاهد یعنی چی دل علا شائع اون فی جنسه؟ و معنا ذالک انه کون حسست محتملت به حسست کثیره مما یندرش تحت امر مشترک من غیر تعیین سختر شد. خب ببینید دستمون رو وا کنیم تا آخر مطلب رو بگیم، یعنی حرفی که باید آخر بزنیم و اول بزنیم. امروز هم صبح کار کردیم هم الان. یک تعبیری ما در اصول در فلسفه داریم که اینو اصولی گرفتن اینجا، و اون چه گفتند؟ الحست الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی. این لغت حس اشکار داریم اینجا تو بحث مطلق سر و کله این واژه پیدا شده. قبل از این که بگیم بذار عبارت آخوندم بخونیم یه پارچه که شیخ ما نگه آخون این حرفا رو نزده بعدن بدون زده عبارت شو ببینیم. آخون و عرف المطلق به انه ما دل على شائع فی جنسه. خب اشکال کردن گفتن شایع در جنس، این اشکال شده براش. قد اشکل علیه بعض الاعلام و عدم الابتراد، ابتراد یعنی مانع اغیار نیست، اول انعکاس یعنی جامع افراد نیست. این لغت ابتراد اول از همه حتما آدم فکر میکنه از باب شیوعه و به معنای جامع افراده، ولی ابتراد به معنای مانع اغیاره، طرد مانع اغیار نیست، انعکاس یعنی جامعه افراد نیست. و اطال الکلام فی النقض و طولش دادن در مغز و ابرام. اطال الکلام یعنی حوصله رو سر بردن. و قد نبهنا فی غیر مقام علا ان مثله شرح الاسم و هو مما یجوز. شرح الاسم ها میتونن مضطرب نباشن، میتونن منعکس نباشن. فعل اولا اعراض انزاله خوبه ولش کن به بیان ما وزه اللهو بعض الالفاظ. بریم ببینیم چیا برای مطلق وضع شده. التی یطلق علیها المطلق، اون چیزایی که برای مطلق وضع شده و در السنه فقها بهش میگن مطلق. خب من غیر عام ما یناسب المقام. بریم این چیزا رو بحث کنیم. راجع به تعریف حرف نزنیم که میشه براش یه مارمزون حرف زد. خب برگردیم سر اون حسه. توجه کنید چرا اینجا از این تعبیر الحسته کلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی استفاده شد. من راحتش بکنم. الان ما به شما میگیم انسان. انسان اگر شما به ما هو مفهوم کلی بهش توجه کنید، انسان فقط و فقط یه مفهوم ذهنی است. اگر به ما هو شیء خارجی بهش نگاه کنی، شامل زید و عمر و بکر و خالد میشه. این میشه حسه. یعنی شما اگر خود انسان به ما و مفهوم و لحاظ بکنید صدقه بر شما نمی کنید. شما انسان نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه شما مصداق انسانی نه انسان. اگر بگیم انسان به ما و مفهوم در نظر میگیریم، ما ها مصداق انسانی، نمیتونیم بگیم زیدون انسانو، باید بگیم زیدون مصداق للانسان. اما گفتید من انسان رو لحاظ میکنم، اما نه از اون حیث که یه مفهوم ذهنی است، از اون حیث که میتواند موجود بشود. اینجا میتونید بگید زیدون انسان. اینو چی بهش میگن؟ میگن اینجا امکان تقید به وحدت رو شما براش لحاظ کردید. میگید من انسان رو با وحدت لحاظش میکنم. وحدت در بحثای فلسفی خوندید، وحدت تشخص و وجود یه چیزه، یعنی چیزی که متشخصه یعنی واحده، چیزی که موجوده یعنی متشخصه، اگه چیزی تشخص داره یعنی وجود داره، یعنی وحدت داره، اگه وجود داره یعنی وحدت داره، وحدت داره یعنی وجود داره، به این ستا همراه هم میگن مسابقه. وحدت، تشخص و وجود. خب ما اگر مفهوم انسان رو بخوایم بتونیم حمل بکنیم بر زید، که بگیم زید انسان است، اینجا باید مفهوم انسان رو از کبرا، از کلیت در بیاریم، مفهوم انسان رو بهش اجازه تشخص بدیم، اما نه اینکه متشخصش بکنید، چون متشخصش اگر بکنید دیگه زید نیست که، ممکنه امر باشه، ممکنه بد. شما این مفهوم میخوایید که هم بر زید صدق کنه، هم بر امر صدق کنه، هم بر بد، هم بر خالد، هم خوبیلت، هم هم همه. اگر ما میگیم ما یه چیزی میخواییم که هم امکان حمله بر زید داشته باشه هم بر امر، اگر این مفهوم رو مقید به وحدت کردید، یعنی وحدت رو آوردید توش، دیگه نمیتونید حمله بر زید و امر بکنید، همون یه دونه ای که داره، حالا اگه هند هند، اگه زید زید، هر دو رو نمیشه. اما اومدید گفتید من این رو تقید به وحدت رو درش لحاظ میکنم ولی قید رو درش لحاظ نمیکنم، یعنی امکان تقید بهش میدم. خب اگه این مقدار بود اصلا لزومی داشت که شما بیایی وقت ما رو بگیری خسته کنی بگی حسه؟ یه بحثی که از لاولای بحثای فلسفیش خود فلاسفه هم دلش کردن شما اینجا بیاریش. چرا؟ دقت کنید، مفهوم مطلق باید علاوه بر این که بر تک تک افراد صدق میکنه، بر یه مفاهیم جزئی اضافیش هم صدق کنه. جزئی اضافی چیه؟ جزئی اضافی اون مفاهیم کلی هست که از یه حیث کلی هست، یعنی هست و هور کثیری، اما نسبت به مفهوم بالا دستی خودشون چی هم؟ جزئی تر هم. ما وقتی میگیم انسان میتونیم بگیم مردها انسانند؟ بله، ولی مردها متشخص نیستن. میتونیم بگیم سیاه پوست انسان است؟ بله، اما سیاه پوست خودش دوباره مفهوم کلیه. میتونید بگید زن انسان است؟ بله، اما زن یه خودش مفهوم کلیه. مطلق چیزیست که شما یک کلیه، مفهوم کلی، ولی مفهوم کلی است که باید جوری لحاظش کنی که اولا قید کلیت توش نمونه، چون بلا نمیتونه حمل بشه. دو، اگر میخوایی لحاظش کنی با قید وحدت لحاظش نکنی، چون اگر با قید وحدت لحاظش بکنی فقط بر افراد حمل میشه. ما میخواییم یه کار کنیم که این علاوه بر این که بر افراد حمل میشه، بر مفاهیم جزئی تر هم بار بشه، جزئی اضافه. یعنی باید بتونید بگید انسان مطلق است که، دوباره دارم میگم، انسان مطلق است که، وقتی که یک بتونیم بگیم الانسان زید و عمرو و بکر، زید انسان و عمر انسان. دو، بتونیم بگیم سیاه‌پوست انسان است، سفیدپوست انسان است، مرد انسان است. یعنی حساس جزئی تری درش لحاظ بکنی، حسه های کوچیک تری رو زیر مجموع او لحاظ بکنی. به همین جهت مطلق از دقت کنی. میخوام عبارت برگردم، عبارت مرحوم مفاتیح رو بخونم، مفاتیح، نه مفاتیح الجنان، مفاتیح الاصول، عبارت رو بخونم. میفرماید معنا ذالک انهو، یعنی مطلق، یک کلی، یه مفهوم کلی، ولی کدوم کلی؟ یه حصه ای از کلی، یعنی کلی به قید کلیت نیست، کلیه ولی به قیدی که میتواند محتمل لحس اصلا کسی را زیر مجموعش بخشای متفاوت قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه مطلق مقابلش یه مقید. شما میگید انسان در مقابلش زید و عمرو بکر نیستن، انسان در مقابلش انسان سفید، انسان سرخ، انسان مرد، انسان زن. مطلق یعنی عدم القید، ولی هیچ قیدی نیست که جزئی بسازه. قید جزئی نمیسازه، قیدها باز کلی میسازن، اما کلیاتی کوچیکتر. فردا ادامه میدیم. Oh.